بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. به سه طایفه از روایات استدلال کردند برای اینکه منکر ضروری سبب مستقل در کفر. طایفه سوم که روایت صحیحه عبدالله ابن سنان بود، این صحیحه عمده در مقام، به تعبیر مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، عمده در مقام هم همین طایفه سومه، چون دلالتش تقریبا، حالا اگر تمام باشه از حیث سند مشکلی نداشته باشه، تقریبا دلالتش یه دلالت مثلا تام و تمامیه و بر اساس این روایت باید حکم به کفر منکر ضروری بکنیم مطلقا. بله، یعنی منکر ضروری کافر است حتی اگر انکارش به انکار رسالت بر نگردد، مطلقا فرموده بود. روایت این بود که حالا همون فرازش، من ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال، مرتکب کبیره بشود و گمان کند که حلال است. خب حتی اگر علم به حکم نداشته بود، یعنی حتی اگر ان علم نباشد، یک کسی ضروری رو منکر باشه و زعم انها حلال، گمان کند که حلال است، نه ان علمن انکار بکند، حتی ان جهلن، حتی ان قصورن، چون اطلاق داره دیگه، مطلقه. گفته من ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال. اطلاق این روایت عرضم به حضور با سعادت شما که در باب، حالا اینو عرض بکنم، در باب دلالت این روایت مرحومه حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه رحمت الله علیه فرمودن که در دلالت این حدیث بر مدعا ما حرف داریم و قبول نداریم و اشکال کردند بر دلالت این حدیث. به چه بیانی؟ به این بیان که این صحیحه دارای اطلاق است و اطلاق این روایت هم شامل می شود ضروریات را، هم شامل می شود بله غیر ضروری را. بله
میشه گفت فرعیات.
حالا فرعیات در مقابل، یعنی فروع در مقابل اصول، غالبا ما یه ضروری داریم یه غیر ضروری داریم. مثلا فرض بفرمایید، به عنوان مثال الان خواندن صیغه نکاح به عربی فتوا میدن آقایون علما، میگن به عربی باش، درست؟ حالا جز ضروریات اسلامه. سلام علیکم و رحمت الله. فتوا دادن به این که اسیر عنبی مغلی نجس است، آقایون فتوا میدن ولی جز ضروریات نیست و خیلی چیزای دیگه که تو روایت هم خیلیشون آمده. ولی این روایت، این همین روایت جناب عبدالله بن سنان میگفتش که کل من ارتکب کبیرتن، کسی که مرتکب گناه کبیرهی بشود و زعم انها حلال، حالا اهم از آن که آن کبیره از ضروریات باشد مثل حرمت خمر یا غیر ضروری باشد.
ما از همین کبیر بودنش ضروری رو نمی فرمونده.
خب بستگی داره که شما مبناتون در باب ضروری چی باشه.
همین که گفتیم یه از کبائر رو انجام داد. حالا اگر
نه باشه کبیره. خب گناه کبیره.
ببینید میتونم در حیطه ضروریات باشه.
نه خیلی طوری نیست.
مثلا یه کبیره رو ما بگیم که ضروری نیست.
الان گناهان کبیره ای که مرحوم آقای دست خب نوشته 70 80 تا کبیره رو توش آورده، درسته؟ همه اینا جز ضروریات اسلام. حالا همین نه شما بفهم ملاک ضروری بودن چی؟
من از این میخوام بگم از این کبیره بودن
کبیره بودن گفتن عبارت است از اون گناهی که خدای متعال در قرآن به انجام اون گناه وعده عذاب قطعی داده باشه. العیاذ بالله مثلا لواط جز گناهان کبیره است. خب ببخشید حرمتش جز ضروریات هست، در قرآن هم نیامده، در قرآن ذکر نشده، یعنی رابطه شون به نظرم میاد عموم و خصوص منوج باشه. گاهی البته شایدم نه اینطوری هم نباشه. مثلا فرض بفرمایید که هست مواردی که کبیره هست ولی جز ضروریات نیست، تا ببینیم مبنامون در باب ضروری چی باشه. ضروری رو یه طوری معنا کردن آقایون، گفتن آقا ضروری عبارت هست از آن فعلی که مرحوم مظفر اینطوری فرمود. ما این عبارت رو تقریبا از همه بهتر پسند کردیم. مرحوم مظفر می‌فرمود که اجماع تمام امت با تمام مذاهب و اشخاصش در تمام قرون و اعصار، در اعصار و امصار. حالا میرسیم. مرحوم آقای مظفر میگه ضروری. آخه ببینید ضروری رو تو منطق معادل چی میگیرن؟ قضایای ضروریه به چه قضایایی میگن؟ قضایای بدیهی باشن، روشن باشن، اصلا دیگه نیاز به استدلال ندارن، قطعا پذیرفته شدن. وقت علاوه بر این که این حرف رو میزنن میگن بایستی مورد اتفاق نظر تمام مسلمانان عالم باشه، تمام طوایف، تمام فرق اسلامی و مذاهب اسلامی در تمام عصرها و زمانها برش قائم شده باشه، مثل زکات، مثل نماز. یعنی انقدر واضح و روشن باشه، شناخته شده باشه که از هیچ مسلمانی پنهان نباشه. و بعد فرمودن ضروری یعنی نیازمند به دلیل و برهان هم نباشه، هیچ دلیل و برهان نخواد. مرحوم مظفر میگه حتی اگر غیر مسلمانهایی هم که نزدیک بلاد اسلامی زندگی میکنن از اونام بپرسی، اونها هم این احکام را جزء بله اعتقادات مسلمین بدانه. تا این اندازه. حتی مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه تعبیر دیگری داره، میگه ضروری یعنی اینقدر روشن باشه مثل این که میگیم آقا دو کوچکتر از سه، دو نصف چهاره، یه اینقدر
دو تا چهار تا
باشه. دقیقا
تو مسائل شرعی که می‌بینی بدیهی بین، من را فکر نمی‌کنم داشته باشیم که همه متشرعین در همه جای عالم
یعنی اصلا الان یک کسی هست که بگه آقا من چرا باید نماز بخونم؟ متدین نه، نماز جزه بله خمس، بله برای همین خاطر خمس میگیم جز ضروریات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقایان عامه قبول ندارن. اصل وجوب خمس قبول دارن چون آیه قرآن دارن و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمس و للرسول و لذی القربى. این مربوط به میگن مربوط به غنائمه. ولی اینکه حالا مثلا تو جزئیاتش اینکه خمس تو اموالم هست، تو مثلا فرض کن ارواح مکاسبم هست، اینا اینطوری نیست، جز ضروریات اسلام.
حالا سوال این بود که آیا از کبیره بودن میتونه فعل ضروری بده؟ خود کبیره ملاک باشه برای ما تشخیص بدین ضرورت رو؟
نه ظاهرا اینطوری نیست.
درست.
خیلی از کبائر هست که تو قرآن نیامده، کبیره است در قرآن نیامده.
خب
الان من مثال زدم، الان شما در رابطه با حکم لواط تو قرآن آیه ندارید. دارید؟
بدتر شد داری قوم حضرت لو که زد دمار شده در آورد، خواهی منا خیلی عذاب سنگین می بود.
کجا زد دمار شده در آورد؟
خب شده عذاب شرمان
حرمت خود در قرآن آورده باشه.
بله؟
حرمت رو
خب اگه حرامی
نه ببین اوتاری که زد دمار شده در آورد اوتاری مرا نمی کنه.
خب نه اگه حرام نباشه عذاب بره چی؟
قطعاً همینطوره، ولی حالا شما اثبات میکنید که اینا فقط برای خاطر هم او عمل ایتوری شد.
داستان مطلب
میکنه برای همه. حالا شما میگفتید کبیره آنچه که خداوند متعال در قرآن به آن وعده عذاب مستقیم داده. پس کبائر همه باید در قرآن باشه.
نه یه تعریفیه. بعضی ها گفتن آره نه الان اون 70 تا گناه کبیره ای که مرحوم سید آورده خیلی هاشون نیستن توی چیز. مثلا فرار از جنگ جز گناهان کبیره. یا تو قرآن کجا اومده مثلا این
داریم که
اونا
کسان رو خلفون هم نمیدونم جنگو چی داره؟
داره ولی وعده عذاب قطعی نداره. حالا دیگه ها دیگه میخوام بگم یعنی این عنوان یه ملاک. خب اینطوری نیست که حالا بگیم آقا چون کبیره هست بگیم آقا من ارتکه و کبیرتن، یعنی فقط نظر به ضروریات داره. نه کبیره هست ولی خیلی از کبائر مثلا فرض کنید که جزء ضروریات اسلام نیستن به دلیل اینکه خیلی ها قبول ندارن.
حاجا مثلا حجاب جزء ضروریات نیست یا هست؟
نیست.
جز ضروریات نیستی؟
اختلاف نظره بین آقایون.
خب این همین میشه بس جز ضروریات نیست.
کدوم؟
راستی
حالا ببینید بستگی داره که شما مبنات تو ضروری چی باشه. اگر اینطوری باشه نه. اصل حجاب اصلش ضروریه. ظاهرا علما اینطوری میگن. ولی تو فروعش، تو اینکه میزان حجاب چقدر باید باشه. این که واقعا مثلا فرض کنید فقط وجه و کفین استثناء هست که تو روایات آمده، این دیگه به نظر میاد جزء ضروریات.
حالا میزانش اما اصلش که هست که
بله اصلش
پوشیدن تو قرآن
بله اصلش داریم عرض میکنیم. میگم آقایون هم که میگن همینا هم یه وقتی فتوای آقایون جمع کرده بودن دم حرم حضرت معصوم زده بودن به همین بنرها و اینها، تقریبا اکثر گفته بودن که حجاب، یعنی اونایی که گفته بودن فتواشون زده بودن نوشته بودن که حجاب از ضروریاته، اصل حجاب از ضروریات اسلامه.
خب حد و حدودش نه.
بل قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او اعمامهن تا آخر آیه. خب یا یدنین علیهن من جلابی بهن مثلا، یا آیات دیگری که هست. اصل این حجاب ظاهرا جز ضروریات اسلام هست، ولی حدود و سقور و احکام جزئیات مربوط به حجاب دیگه اونا دیگه جز ضروریات نیست. برای هم خاطر توی او عرصه اختلاف نظر، اختلاف فتوا خوب وجود داره. یا حداقل اگر در شیعه وجود نداشته باشه در فرق اسلامی اینا هست. پس بنابراین جز ضروریات میتونه او فروعاتش نباشه، اصلش جز ضروریات. حالا اگه یه نفر پیدا بشه بگن از مثلا حجاب رو قبول ندارم، اصلا حجاب جز اسلام نیست، های منکر زن. ولی اگه بگن من حجاب رو قبول دارم ولی انا یه نخ موی هم پیدا باشه چه اشکالی داره؟
خب نده این معنای حجاب رو داره محبوش میکنه. حجاب یه تعریف داره. وقتی شما میگید من حدودش را توش انقل دارم، میگه بابا حدودش هم گفته، یعنی خود اول حدود حجاب گفته این مجموعه عبارت است از حجاب. حالا اگه کسی بگه من حجاب را قبول دارم فروعات، میگه خود اصلا هر چیم
نه اعتقادی نیم بابا. آخه فروعش کجا گفته؟
آخه فروع مثل چی مثلا؟
یه مثلا الان من عرض کردم الان این که الان یه نخ مو یا یه ذره از موی سر بیرون باشه.
خب الا ما یقین من زینت اون هست یا نیست؟ اگه هست خب میشه خلاف حجاب، اگه نیست میشه خب اینه دیگه وقتی داره میگه مشخص
میکنه
دیگه.
نه
خب
الا الا ما الا نداره، اصلا الا نداره.
الا ما یقین من زینت اون
نه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابنائهن. حالا تازه زینت چی هست؟ زینت مراد موضع زینت، خود زینت، اشیایی که در موضع زینت آویزان میشوند، اینقدر روش حرف و حدیث هست که خدا.
الان حاج آقا اینا میگن زینت نیست. الان اینا که
ها دیگه میگن موی سر زینت.
مثلا روسیه میشن میگن به نظر ما مثلا مو جز زینت نیست که میگن مرد دارن ما هم داریم. ما اینجوری میگن.
دیگه میخوام بگم که اینا این فروعات هست. خب بریم سراغ
چیزی که بحث ما ساده چون الان بحث روز هست واسه کاری میکنم. امکان داره آقا کل پوشش مو بگیم جزء مثلا خدشه وارد بشه، یعنی بتونیم کاری بکنیم که وقتی طرف اصلا پوشش سر رو علی روسری نداره اصلا، بقیه بدنش کاملا پوشیده است ولی پوشش سر نداره، قبولش هم نداره، بگیم این منکر ضروری نشد و میتونیم رای داره این کار انجام بشه یا نه.
اگر بر اساس شبهه باشه که حالا بعداً ما اینو استثناء میکنیم، یه کسی بر اساس شبهه یه چیزی رو انکار میکنه وقت اون میگن منکر ضروری به حساب نمیاد و کافر نیست، این رو استثناء کردن. حالا خواهیم رسید. مثلا فرض بفرمایید ایشون بگه نه به نظر من اینطوری، بگه آقا این حجاب و پوشش یعنی پوشش بدن ولی سر فرض بفرمایید جز اون موارد نیست، خب و قبول نداشته باشه، آیا میتونیم بگیم اینا کافرن؟ اگر ای طوری بود باید یه حکم میکردیم به کفر همه زنان مسلمانی که در بلاد اسلامی عرضم حضورتون بالاخره حجاب ندارن، خماری ندارن، مقنعه‌ای ندارن، روسری ندارن، یا اگرم دارن مثل همین زنای کشور خودمون یه لچکی دارن، بیش از نیمی از زنان جامعه ما یه لچکی رو سرشونه که کوشه همو عقبش بگذارش هم دروش بگذارش. این هم فقط به خاطر اینکه دهنه به قول خودشون چیچی رو ببندن این کار میکنن. خب مرحوم عرض کردم خدمتتون، مرحوم مظفر رحمت الله علیه ایشون میگه آقا ضروری دین عبارت هست از آنچه که اجماع تمام امت با تمام مذاهب در تمام عصرها بر آن قائم باشه. تمام اینا همش قیدن و ایزن. حالا ایشون تقریبا
این ضروریات خیلی کم میشه.
بله. برای همین خاطر میخوان همین کار بکنن که خیلی
و...
کافر نشن. جمعیت کفاری خیلی زیاد نشه. خب مرحوم شیخ همدانی رحمت الله علیه ایشون فرمودن این روایت اطلاقش هم شامل ضروریات میشه هم شامل غیر ضروری میشه. خب طبق این اطلاق هر کس که مرتکب کبیره ای بشه و گمان کند که او کبیره حلال است حتی اگر اون کبیره
ضروری نباشه
ای کافر. الان این روایت طور دلالتی داره، میگه آقا من ارتکب کبیرتن و زعم انها حلال ای کافر، آیا میشه ملتزم به یه حرف بشه؟ شون میگه نخیر نمیشه ملتزم. چرا؟ حتی اگر آن کبیره از ضروریات نباشه و عرضم بودتون ان علمن هم نباشد، چون اطلاق داره دیگه، گفتیم اطلاقش هم شامل میشه بعد ان علمن انکار بکنه هم ان غیر علمن انکار بکنن، حتی اگر ان علمن هم نباشد ان غیر علمن هم باشه این روایت میگه کافر، در حالی که نمیشود به این حرف بله پایبند.
حالا از زحمش ما علمان میتونم که علم جهن مرکب باشه.
بله
از زحمه ناحلال اینکه حالا خیال کرد که حلاله
معنای این عبارت تقریبا اینطوری ازش فهمیدن که من ارتکب کبیرتن، کسی مرتکب کبیره بشود و اون کبیره را با اینکه کبیره هست
در عالم واقع
در عالم واقعی کبیره ایه، کبیره رو به اعتقاد این که ناخیر کی گفته این حرامه حلال اینطوری یعنی اینطوری بگه. بله حالا این اطلاق داره دیگه، الان این روایت اطلاق داره، این عبارت اطلاق داره، عبارت اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی چه اون کبیره ضروری باشد چه غیر ضروری باشد، چه ان علمن باشد بله چه ان جهلن باشد. خب این شخص کافره، نمیتونیم بگیم کافر خدا وکیلی. میشه؟
خب ببین اون وقت این حالا اون انقید علمن رو با اون حدیث رفت میتونیم.
حالا حالا اونا رو جدا، اونا رو جواب میدیم، میرسیم اصلا جذب بدیم. ما ایشون میگن، ایشون میگن الان این فرمایش، این روایت با توجه به اطلاقی که داره هم شامل احکام ضروری میشه هم شامل غیر ضروری میشه. خب مقتضای این روایت این است که ما حکم بکنیم به کفر هر کسی که بله گناهی را انجام میده، کبیره را انجام میده و گمان میکند که حلال است. یعنی باورش اینه که راق کی گفت شراب، شراب خیلی هم خاصیت داره، بخور. بله؟ یا کی گفته العیاذ بالله ازدواج با محارم حلالند، هورانه و باهایی طوری بودن دیگه، میگفتن حلالند هوران سیمین بدن، چه دختر چه خواهر چه مادر چه زن، همه اینا. حالا یه کسی باورش این باشه کبیره رو انجام داده ولی باورش اینه که بگه حلالند هوران سیمین بدن، حالا ایشون میگه این حرف حرفیه که ما لا یمکن الالتزام به، چیزی که اصلا امکان ندارد ما ملتزم به این حرف بشیم. چرا؟ چون خوب دقت بفرمایید، بر این اساس اگر این حرف به اطلاقهی درست باشه لازم میاد که اگر مجتهد، دو تا مجتهد، مجتهد شماره یک آقای زید فتوا بدهد، حالا مثالی که خود این مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه زنده، من خودم هم یه مثالی آوردم، مثلا یکی فتوا بده به چی؟ به حلیت اسیر عنبی، اسیر عنبی مغلی ازا غلا ولم یذهب ثلثا. بعضی آقایون میگن اسیر عنبی مغلی به محض غلیان میشود چی؟ میشود نجس. مگر اینکه الا یذهب ثلثا، تا زمانی که دو ثلثش نرفته نجسه، بعد از ذهاب ثلثین میشود چی؟ میشود پاک، میشه شیره در واقع، درست؟ خب حالا اگر یک کسی گفت اسیر عنبی مغلی به محض غلیان نجس میشود و حرام است، مجتهد دیگر گفت نخیر اسیر عنبی مغلی به محض غلیان نجس نمیشود، اصلا اسیر عنبی نجس نمیشود مگر اینکه خمر باشه، نخیر اسیر عنبی مغلی نجس نمیشود. اگر یکی قائل به حلیت باشد دیگری قائل به حرمت باشد، خب قاعدتاً آفرین، بایستی یکی از این دو دیگری را تکفیر کند، بگوید چرا؟ چون تو اعتقاد داری مرتکب کبیره شدی، اسیر عنبی مغلی را خوردی و معتقدم هستی حلال و هیچ کس ملتزم به این حرف نیست. مثال دیگر، مثال دیگر، مثلا فرمودن که یکی از این دوتا مجتهد قائل است به این که صیغه نکاح رو به فارسی بله میتوان اتفاقا همین کارم بکنه، به فارسی بخواند، یعنی مرتکب بشود، عقد فارسی بخواند، آن دیگری میگوید نخیر فارسی حرام است و باطل. خب طبق نظر نفر دوم بایستی مجتهد اول که فارسی خونده و مرتکبم شده چی باشد؟ کافر. عرضم به حضور با سعادت شما که
یکی از این بازیگرا مناظر گلزار،
بله
خطبه عرض شد، خطبه هم آیه فارسی ماله،
آره شنیدم، یه سیغه هم تو چیز میگفتن، بله. یا مثلا فرض بفرمایید یکی قائل از دو تا مجتهد، یکی قائل به حرمت، الان هم هستن بعضیا فتوا هم زارن میدن، قائل به حرمت تصویر بله ذوات الارواح، میگه آقا شکلت یعنی نقاشی آدم بکشی که ذوات الارواح باشه حرام، اون دیگری قائل به جوازه، انجام میده، هم تصویر میکشد، بایستی طبق نظر اول چی باشه؟ بفرمایید کافر باشه. خب پس برای خوب دقت بفرمایید، پس شما که به این روایت استدلال میکنید، این محقق همدانی میگه، شما که به این روایت عبدالله ابن سنان استناد میکنید، این روایت با توجه به اطلاقی که داره اخذ به اطلاقش ممکن نیست، چون تبعات داره، تالیه فاسد. پس بایستی ما بیام چیکار بکنیم؟ ما بایستی چیکار بکنیم؟ ما بایستی بیایم و اطلاق را تقیید بزنیم، اطلاق را به واسطه تقیید از بین ببریم، تقیید بزنیم به یکی از دو امر، یعنی تقییدی که اینجا مرتکب میشیم بیایم بگیم آقا جون، اولین تقیید آن است که بگیم آقا این اطلاق در واقع مقید به ضروری است، صحیحه را تقیید به ضروری بزنیم، یعنی اینطوری نیست که هر کبیره ای را اگر کسی انجام داد با اعتقاد حلیت آن بشود کافر، بلکه آن کبیره ای را اگر انجام داد که ضروری باشد، اون کبیره ای که ضروری باشد اگر انجام بدهد با اعتقاد حلیت میشود چی؟ میشود کافر. خب این یک طریق تقیید مطلق، تقیید بزنیم به ضروری، یا این که نه تقیید بزنیم صحیحه را به علم، تقیید به علم بزنیم، یعنی بگیم ارتکاب کبیره با اعتقاد به حلیت آن کبیره در صورتی سبب کفر است که علم به حرمت احسن تو داشته. بله دیگه، خیلی همینطورن دیگه، علم به حرمت دارن، علم به حرمت دارن، میدانن یه حرامه ولی میگن ما قبول نداریم یه حلال باشه. ببین حالا ببین تناقض که در واقع نیست، چون تناقض در گفتاره، تناقض در واقع در بین دو قضیه است، اصلا تناقض یکی از اون اصطلاحاً ارتباطات بین دو تا قضیه است، دو قضیه گاهی متباینن گاهی متناقضن گاهی متضادن گاهی ضدن، حالا ولی اینجا نیست، این باور اصلیش اینه، حالا یا چرا اینطوری میگه اونو تابع هوا و هوس شده اینطوری میگه، یعنی میداند این رو خدا حرام کرده ولی باوری به حرمت الهی نداره، میداند خدا تو قرآنش حرامش کرده ولی میگه آخه من قبول ندارم یه حلال، چه اشکالی داره؟ از روی خب
در این حال هم من میفهمم که خدا هم قبولش نداره، خب تو خدا رو قبول ندید،
خب دیگه حالا بعد یه مرضی تو وجودش هست یه خنه، ولی حالا پس بنابر این ما به یکی از این دو طریق بایستی این روایت رو چیکار بکنیم؟ تقیید بزنیم. خب بنا خوب دقت بفرمایید، میخوام تکلیف این روایت معلوم بشه. پس بنابراین چون روایت مقید به هیچ کدام از این دو تا تقیید نیست و نمیدانیم به کدام یک از این دو مقید اطلاق رو از بین ببریم، بنابراین و هیچ کدام از این دو تا تقیید هم بر دیگری ترجیحی ندارد، بخوام ترجیح بدیم تقیید به ضروری را، میشه باید ترجیح بلا مرجح، تقیید به علم را بازم ها کذا میشه ترجیح بلا مرجح، پس بنابراین چون هیچ کدام از این دوتا تقیید بر دیگری ترجیح نداره، این روایت میشه باید روایت مجمل و از اعتبار می شود ساقط. این فرمایش فرمایش کیه؟ فرمایش محقق همدانیه. این روایت به درد استدلال برای ما نحن فیه نمی این تا اینجایی. تا بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.